خود وجود بحث این رو مطرح میکنن که اگر کسانی مقدمه واجب رو واجب دانستند و وجوب غیری رو از وجوب نفسی بالملازمه نتیجه گرفتن، که حالا خود شهید سر این مبنا رو قبول ندارن، بفرمان یک بحث علمی که حالا یه مقداری به شاخه های بحث بیشتر پرداخته بشه این استش که اون وجوب رو شامل چه مواردی از مقدمات میدونن، آیا همه تقسیماتی که مقدمات داشتند رو شامل در این تقسیم در این حکم به حساب میارن یا خیر. در نتیجه بحثمون میشه این که آیا شمول مثلا وجوب غیری شامل همه انواع مقدمات هست یا خیر. یعنی باید ما انواع مقدمات رو در نظر بگیریم بعد ببینیم که آیا وجوب غیری همشون رو شامل میشه یا خیر. من که اینجا سه تقسیم رو برای مقدمات مطرح میکنم. بفرمایید گویی در یک تقسیم ما مقدمه داخلی و خارجی رو داریم، گویی وقتا مقدمه داخلی هست، گویی وقتا مقدمه خارجی هست. مقدمات خارجی همون قیود و شرایط هستن که همه اونها رو داخل در بحث مورد نزاع میدونن، اما مقدمات داخلی که همون اجزا باشن بعضی ها در مورد اینجا مناقشه دارن و گفتن که خیر اینجا چی نمیشه، بحث ادله‌ای که در مورد وجوب غیر داشتیم شامل مقدمات داخلی نمیشه. چرا؟ چون هم مقتضی ندارد برای اینکه وجوب شاملش بشه، چون بالاخره مغایرتی نیست، مغایرتی بین اون واجب و اجزایش نیست، در نتیجه معنا نداره که از خودش بخواد یک وجوبی روی خودش و اجزای خودش سرایت بکنه، باید حتما ما شاهد مغایرت باشیم. و اگر مقتضی برای وجوب باشه مانع هم هست، مانع هم عبارت از یک نوع اجتماع مثلینی که پیش میاد و اجتماع مثلین در اینجور موارد یک نوع اجتماع مثلینی هستش که اجتماع مثلین در اینجور موارد مانع میشه که بخواد هم وجوب نفسی و هم وجوب غیری روی اجزا بیاد. در مورد حالا اجتماع مثلین هم یک انقلتغلتی هستش که آیا میتونه تأکید باشه یا خیر، و میبینیم که خیر در حال دو چیزی که علت و مجرد هم هستن نمیتونن تأکید هم دیگه باشن. تقسیم دوم مربوط نستش که آیا ادله و حرفایی که راجع وجوب غیر داشتیم شامل مقدمه ارز کنم مقدمه واجب یا مقدمه وجوب کدوم اینها شامل میشه. مقدمه واجب که همه بحثامون این بود که مثالی که می‌زدیم مقدمه واجب بود که راجع به سرایت وجوب غیری بحث بود، اما مقدمه وجوب طبیعتاً اینجا شامل حالش نباید بشه. چرا؟ چون در حال وجوبی که میخواد بیاد، چون وجوب خود حکم بعد از اتمام مقدمات وجوب تازه چی میشه؟ حادث میشه. ما اگر مثلا چیزی مثل استطاعت رو بخوایم در نظر بگیریم، به هر حال استطاعت یکی از مقدمات وجوب حج دیگه، معنی نداره که آدم بگه که حالا که حج واجب شد از حج بخواد یه وجوب غیری به استطاعت سرایت کنه. میگه مثلا تا وقتی که کاملا استطاعت مقدم و محقق نشده بود وجوب نفسی حج اصلا حادث نمیشد که بخواد از این وجوب نفسی حج یه وجوب غیری به مقدمه وجوبش که عبارت باشه از استطاعت سرایت بکنن. هم واضحه خیلی مهم نیست. مقدمات واجب چرا؟ وقتی شما میگی حج به گردن من آمده، حالا به خاطر سرایت وجوبش من میرم دوباره بلیط، اما من نداره بگیم که حج به گردن من آمده، حالا به خاطر وجوب حج باید برم استطاعت حاصل بکنم. اگر استطاعت نبود که اصلا حج حادث نمیشد که شما بخواید این سرایت رو ازش به دست بیارید. و تقسیم سوم هم تقسیم مقدمات هست به مقدمه
شرعی، عقلی و علمی. مقدمه علمی توی مواردی مثل وضوع و غیره شنیده میگن مثلا بالاتر از آرش رو بشوری ذره که مطمئن بشی، علم پیدا کنی که اینجا امتثال کردی. طبیعتاً اون حرفایی که داشتیم شاملان مقدمه علمی نمیشه، چون در حقیقت توقف و ترتبی نداره، توقف و ترتبی نیست. در نتیجه سرایت وجوب نفسی به مقدمات علمی هم چیز معقولی نیست. مقدمه عقلی رو همه، یعنی در حقیقت همه میپذیرند که اگه عقل لازم میدونه برای کاری مقدماتی لازم هست، حتی خود شهید صدر هم مقدمات عقلی رو به عنوان این که عقل همچین دستوری بدهد رو میپذیرند. اما مقدمات شرعی که حالا شارع چیزی رو به عنوان مقدمه معرفی کرده است، اینجا هم میپذیرند که، یعنی اون که نه شهید صدران، همون کسانی که وجوب غیری رو قبول دارن میگن که به مقدمات شرعی این وجوب سرایت میکنه. البته در این قسمت مرحوم ناینی مخالفتی دارن و در بحث مقدمات شرعی اونها رو دارای وجوب نفسی به حساب میارن، میگن اونها وجوب نفسی ضمنی دارن، مثل اجزا. همونطوری که اجزا واجب نفسی ضمنی هستند در ضمن واجب، مقدمات شرعی هم به همین صورت. من هم مصنفم جواب میدم که این رو ما قبلا بحثش رو داشتیم که اون چیزی که وجوب بهش تعلق میگیره تقید هست، تقید واجب میشه نه قید. قیدها فی نفسه توسط مولا رعایت نمیشن. مولا نمازی میخواد و اون تقید نماز به طهارت رو معرفی میکنه که در نتیجهش ما میریم سراغ مقدمه ای مثل طهارت. شمول الوجوب الغیری، بحث روان و ساده هست، سریع بخونیم که بتونیم تمومش کنیم. فرمان قام القائلون بالملازمته به عدت تقسیمات للمقدمه. فرمان اون کسانی که مقدمه این ملازمه بین وجوب نفسی و غیری رو قبول دارند، که حالا شاید صد قبول ندارند در درس آینده بحث خواهم کرد، میگم اون کسانی که این رو پذیرفتن یه تقسیماتی رو مطرح میکنن که آیا اون وجوب غیری مقدمه که ما بحثش کردیم شامل چه نوعی و چه انواعی و اقسامی از مقدمه میشود، آیا همه اقسام رو در بر میگیرد یا خود. و بحث توفی ان الوجوب الغیریه، اون وجوب غیری که مورد قبولشون هست، هر یشمل کل تلک الاقسام، آیا همه موارد مقدمات رو شامل می شود؟ اول و نذکر فی ما یلی اهم تلک تقسیم ها. تقسیم الاول، تقسیم المقدمات الى داخلیت و خارجیه، یعنی آیا هر دو نوع این مقدمه داخلی و خارجی شامل وجوب غیری شاملشون میشه؟ و یراد به داخلیه جزء الواجب، اجزاء یک واجب رو مقدمات داخلی رو میدونن، مثلا رکوع و سجود و اینها اجزاء نمازن، مقدمات داخلی نمازن. و دل خارجیه، منظورشون از مقدمات خارجی ما توقف علیه الواجب و من اشیاء سوا اجزائه، چیزهایی که واجب برش متعلق هست، متوقف هست، غیر از اجزاء خودش، که چی باشه؟ قیود و شرایط خارج از ذات خود نماز، هرچی که هست، مثل وقت و قبله و لباس و طهارت، اینها میشود مقدمات خارجی نماز. توی احکام نماز هم ملاحظه کرده باشید یه بحثی بحث مقدمات نماز رو مطرح میکنن، یه بحثی مقارنات نماز رو مطرح میکنن. در بحث مقارنات حالا اجزایی و مباحثی رو که به عنوان اجزای نماز ترد میشه مقدمات داخلی، گرچه یه سری از شروط هم در ضمن نماز باید رعایت بشه، ولی اونایی که خارج از ذات نماز هست، هم وضو، هم قبله، هم طهارت مکان و لباس و بدن و غیره، همه اینها درسته که شروطی هست که جزء مقارنات نمازی که در حین نماز هم باید حفظ بشه، ولی چون خارج از ذات نمازه از نظر اصولی اونها رو به عنوان یک مقدمه خارجی لحاظ میکنه. وقت بقل بحث و بینه هم در این زمینه بحث میکنن فی ان الوجوب الغیریه هل یعم بالمقدمات داخلیه او یختص بالمقدمات خارجیه. مقدمات خارجی رو که همه مثال هایی که میزدن مثال های مقدمه خارجی مطرح میکردن، مثلا میگفتن وجوب از نماز سرایت کند به طهارت، از حج سرایت کند به تهیه بلیط که مقدمات خارجیه بودن. اما در مورد اینکه آیا مقدمات داخلی که اجزای خود نماز و حج باشند هم آیا وجوب غیری بهشون سرد میکنه یا نه، از یه قالب تعمیم بعضی ها اونا پذیرفتن، لأن ملاکه او از توقف، گفتن آقا ملاک وجوب غیری مسئله متوقف بودن دیگه، یعنی وقتی میگیم که نماز متوقف است بر طهارت، خب نماز متوقف بر رکوع سجود هم هست، در نتیجه اون ملاک در رکوع سجود هم میاد و شما اونم رو باید شامل وجوب غیری بدونید. و الواجب و کمایت توقف و علی مقدمات خارجیه، نماز همون جوری که مقدمات توقف بر مقدمات خارجیش هست مثل طهارت، یا توقف عجزن علی وجوب جزئی اجزای خودش مثل رکوع سجود هم متوقف بر اونا هست. اذا یوجد مرکب الا اذا وجدت اجزاؤه، هر مرکبی اگر میخواد به وجود بیاد اجزایش هم باید باشن، پس این توقف وجود دارد، پس وجوب نفسی نماز بر اجزایش هم سرایت میکند، همونطور که مرحوم نایی میخواهند گفت. و یقال فی مقابل ذلک بالاختصاص، در برابر اینها نظر دیگری داریم که میگه که نخیر، و نفی الوجوب الغیری عن الجزء، میگه اختصاص به مقدمات خارجی داره و وجوب غیری شامل جزءها که مقدمات داخلی هستن نمیشه. دلیل این گروه مخالف چیه؟ اما لعدم المقتضی او لوجود المانع، میگن اجزا یا اصلا مقتضی وجوب ندارن یا اگر هم داشته باشن مانعی داریم برای وجوب غیریشون. بیان عدم المقتضی، از کجا میگن که نه اصلا مقتضای وجوب ندارن؟ ان یقال ان التوقف و المقدمیه، این که یه چیزی بخواد متوقف برای چیزی باشه، یه چیزی مقدمه یه چیز دیگه باشه، یستبتن المغایره بین المتوقف و متوقف علیه، یستبتنو یعنی درون بطنش، درون ذاتش این فهمیده میشه که اون چیزی که میخواهد متوقف باشد باید غیر از اون چیزی باشد که این یکی بر اون متوقف است. به قول مرحوم آخوند در کفایه فرموده بودن ول متوقف و علی غیر المتوقف علی، در جرد جواب دوری. در صورت وقتی که دو چیزی میخوان این مترتب بر اون باشه، باید حتما مغایرت و تفاوتی بین این دوتا باشه. خب ولی وقتی ما اینجا نگاه میکنیم و لسته حالت توقف شیء علی نفسه، چیزی که نمیتونه متوقف بر خودش باشه از نظر منطقی، وقتی چیزی متوقف بر خودش نمیتونه باشه، اینجا شما میخواهید یه چیزی را مقدمه و زمین ساز وجود ذل مقدمه خودش بگیرید، پس اینجا تا باید دو چیز باشن. ول جزء لیس مغایرا للمرکب فی الوجود الخارجی، اجزا که غیر از اون مرکب خودشون نیستن. اینجوری نیست که بگیم در این ماژیک غیر از ماژیک است، رکوع غیر از نماز است، بالاخره تو ذاتش هست، داخل اجزایش هست. فلا معنا الاتصاف بالوجوب الغیری، معنا ندارد که اجزاء درونی یک مرکب بخواهند مقدمات اون باشند که اون مرکب به وجود بیاد، و وقتی که تغایری بینشون نیست طبیعتا معنا ندارد که سرایت بکند وجوب نفسی اون کل به اجزاء خودش. اصلا باز مرحوم نایینی بیانی دارن که اینطور مسئله رو طرح نمی‌کنن و غیر از این ندارن. و بیان المانع، اما اگر باز شما اصرار بکنید و بخواید بگید که حالا اینها چندان مغایرتی هم بینشون نیست، یا مثلا این تفاوت مغایرت رو که بینشون نیست، ولی بگید که همین تفاوت جزء و کل باعث میشه که بتونیم مقتضی برای وجوب داشته باشیم، به فرض این که مقتضی وجوب رو هم بپذیرید، یه مانعی هست برای این که وجوب غیری، یعنی به فرض این که مقتضی هم داشته باشه، مانعی دارد که جزء بخواد وجوب غیری پیدا کنه. و بیان المانعه بعد افتراض المقتضی، بعد از این که حالا شما بپذیرید که مقتضی هم دارد، مانعی که وجود میاد چیه؟ ان یقال ان الجزء متصف بالوجوب النفسی الزمنی، اجزایی که درون واجب هستن همشون اون وجوب نفسی که روی کل نماز رفته به صورت ضمنی روی اجزا هم میره دیگه. یعنی وقتی مثلا به شما میگن که یه ماژیک به ما بده، وقتی میگن ماژیک بده یعنی هم ماژیک باشه و هم اون درش، هم اون جوهر توش، هم اون بخشایی که میتونه بنویسه. به شما مثلا میگن که یه کتابی بده، یعنی هم جلدش باشه هم اجزایش باشه. به ما میگن کامپیوتر بده، یعنی هم درش باشه. خب این وجوبه منحل میشه روی تمام اجزایش، پس تمام اجزا دارای یک وجوب نفسی هستن زیر مجموعه همون وجوبی که به کل تعلق میگیره. فلو تصفه یعنی هر کدوم از این اجزا، فلو تصفه بالوجوب الغیری، اگر علاوه بر وجوب نفسی که داشت یه وجوب غیری هم بخواد به عنوان مقدمیت پیدا بکنه، لازم اجتماع المثلین، لازم میاد که اجتماع مثلین باشه، و اجتماع مثلین هم از نظر فلسفی درست نیست. پس باید این مسئله سرایت وجوب به اجزای داخلی رو ما کلن بیخیالش بشه. فهمیدیلا حالا اینجا یکی میاد میگه که آقا اجتماع مثلین اینجا اشکال نداره، چرا؟ چون فقط جنبه تأکید داره، یعنی این وجوب جدیدی که به صورت غیری میخواد بیاد حالت تأکیدی داشته باشه، مثلین نشه. فهمیدیلا یمکن ان یفترض تأکدهما و توحدهما من خلال ذلک فی وجوب واحد. این قیل بیاد بگه که آقا حالا که اجزا هم دارای هم وجوب نفسی دارن هم وجوب غیری دارن، ما فرض اینجور بکنیم که این دوتا وجوب با هم دیگه دارن مؤکد همه توحد دارن، یعنی یکی هستن. این خلال ذلک وقتی که حالا اجتماع پیدا کردن در این اجزا، به خاطر این اجتماعشون هم وجوب نفسی هم وجوب غیری هم دیگه رو تأکید کنن، یه وجوب تو دلش در بیاد، فلا یلزم محضورم، مشکل اجتماع مثل این دیگه اینجا پیش نیاد. کان الجوابا بهشون میگه بابا ان تاکد و توحد هنا مستحیل، اصلا نمیشه. چرا؟ لان الوجوب الغیریه اذا کان معلولا للوجوب نفسی کما یقال. شما طبق مبانی خودتون وجوب نفسی رو دارید وجوب غیری رو دارید معلول برای وجوب نفسی میبینید، چیزی که علت و معلول، رابطه علت و معلول بین اینها هست، آیا میتونن توحد و تأکد داشته باشن؟ علت و معلول که اصلا تابلوئه که دو چیز متفاوتن، چجوری شما نمیخواد متوحد و یکی به حساب بیارید؟ فیستحیل ان یتحد معه وجودن، علت که نمیتونه در وجودش هم علتش هم معلول باشه، اینجا دوباره به تناقض ها و مشکلاتی برمیخورد. استحالت الوحده بین العلت و المعلول فی الوجود، اونا در ذاتشون مجزا بودن و دوتا بودن خابیده. پس وقتی شما میخواید اینها رو تأکید کننده هم به حساب بیارید این وجود نفسی و غیری رو، سر از مشکلات دیگه در میارید. پس از اول بیخیال بشید و بپذیرید که وجود غیری نمیتونه روی اجزا بیاد. پس خلاصه بحثمون این شد که مقدمات ما مقدمات داخلی هستن که اجزا باشن و وجوب غیری شامل حال اونا نیست. اگه داریم بحث از وجوب غیری میکنیم و کسی قبول داره، فقط مقدمات خارجی مراد نظرش هست. از تقسیم ثانی، تقسیم دیگری داریم که مقدمه رو قبلا هم داشتیم، مقدمه واجب داریم، مقدمه وجوب. مقدمه وجوب آن است که تا نباشد وجوب هستن منجز و به مرحله فعلیت نمیرسه، مثل استطاعت برای حج. مقدمه واجب آن است که وجوب منجز شده، منتها برای امتثال واجب باید اون مقدمات تحصیل بشن. طبیعتا مقدمه واجب رو همه میپذیرن، اونایی که قبول دارن بحثشون سر اونجا میگه مقدمه وجوب قطعا مراد حالشون نیست، مراد نظرشون نیست. از تقسیم الثانی، تقسیم المقدمه الى مقدمه واجب و مقدمه وجوب. ولا شک فی ان المقدمه الوجوبیه، شک و تردید نیستش که مقدمه وجوبی مثل استطاعت برای حج، کما لا یکون المکلف و مسئولا انها من قبل ذلک الوجوب، الان متقدم قبلا این بحث رو داشتیم که مسئولیتی که مکلف دارد نسبت به مقدمه وجوبی نیست. من قبل ذلک الوجوب، مسئولیتی که ما من قبل اون وجوب داریم، وجوب چی؟ وجوب حج، وجوب نفسی حج. وجوب نفسی حج نمیتونه برای ما مسئولیت بیافریند که برویم مستطیع بشویم. چرا؟ چون تا وقتی مستطیع نشده باشیم اصلا مسئولیتی برای حج به گردن ما نمیاد. کذالک لا یتعلق الوجوب الغیری بها، به همون توضیحاتی که اونجا بیان میکردیم اینجا هم میگیم که وجوب غیری هم نمیتونه از حج سرایت کنه و کشیده بشه به چی؟ به استطاعت، که یک مقدمه وجوبی هست، چون بالاخره این مقدمه وجوبی لأنهو میخوره به همین مقدمه وجوبی لأنهو اما معلول للوجوب نفسی او ملازم معه، چون که در حال این مقدمه یا محلول اون نه ببخشید لانه میخوره به وجوب غیری نه به وجوب به مقدمه وجوبی نه لانه باید بخوره به این وجوب غیری چون این وجوب غیری کسایی که قبولش دارن وجوب غیری را یا به صورت معلول به حساب میارن یا باید معلول وجوب نفسی باشه یعنی در مرحله متأخر از اون باشه یا ملازم اونه در حال یا به همراه وجوب نفسی وجوب غیری هم رخ میدهد فلا یوقع ثبوته الا فی فرض ثبوت الوجوب نفسی پس اصلا معقول نیستش که ثبوته ابتدا باز میخوره به وجوب غیری پس هیچ معقول نیستش که وجوب غیری بخواد جایی به وجود بیاید مگر وقتی که وجوب نفسی قبلا باشه وجوب نفسی اومده باشه روی نماز شما از نماز بخواست اینو سرایت بده به وضو و غسل و تیمم و اینا و فرض و ثبوت الوجوب نفسی و کی ما میتونیم فرض بکنیم که وجوب نفسی به وجود میاد که یعنی ان مقدمات الوجوب قد تمت و وجدن کی ما میتوانیم فرض بکنیم که وجوب نفسی رخ داده وقتی که مقدمات وجوبیه مقدمات وجوب مثل استطاعت قد تمت و وجدن وقتی میتونیم به فکر وجوب یعنی میگیم حج واجب شده که قطعا استطاعت در مرحله سابق حاصل شده باشه فلا منال ایجابه ها پس چه معنی داره که شما بخواید از حجی که در نتیجه استطاعت واجب شده وجوب غیری بکشونید و برسونید به خود استطاعت این واضحه که همچین چیزی نشدنی هست خلاصش همین بود دیگه در حال این وجوب نفسی هست قطعا بعد از این که مقدمات وجوبیش بوده است تازه به فعلیت رسیده به گردن من پس معنی نداره که اصلا تازه بخواد از این حج یک وجوب غیری به سمت استطاعت سرایت و ارتباط پیدا بکنه مقدم وجوبیه مثل استطاعت معنی نداره که بخواد ما این واجب بکنیم استطاعت را به خاطر اینکه حج واجب شده است اینم تقسیم دوم تقسیم سوم تقسیم المقدمته الى شرعیت و عقلیت و علمیه فرمان فر مقدمت و شرعیه ما اخذ ما اخذها الشارع قیدا فی الواجب این دیگه حالا مثالاش واضحه دیگه مقدمات شرعی مثل طهارت شارع اعلام کرده گفته که نمازتون باید با طهارت باشه ولی مقدمات العقلیه ما یتوقف علیها ذات الواجب تکوینا چیزایی که عقل میفهمه که تا وقتی که این مقدمات نباشد اون ذات قابل تحقق نیست مثل طی مسافت برای حج طی مسافت لازم نیست شارع معرفی بکنه شارع نباشد هم همین که گفته حج بروید افراد باید بفهمن که مقدماتش ثبت نام در کاروان و تهیه بلیط و ایناست و مقدمات العلمیه مقدمات علمی هم توی بسته وضو و اینا زیاد چنین میدید که ما یتوقف علیها تحصیل العلم بالاتیان بالواجب چیزهایی که عقل میفهمد باز مقدمه علمی هم حکم عقله نه شرع عقل میگه که تو اگر بخواهی مطمئن بشی و علم پیدا کنی که اون واجب را انجام دادی باید حتما اون بخش ها و اون مواردی که الان داریم در موردش مقدمات رو انجام بدی تا مطمئن بشی که اون چیزی که برگردنت واجبه انجام دادی من نمونه خیلی سادهش همون یه ذره بالاتر شستن در دست هاست دست و صورته نمونه دیگرش هم چهار نماز به چهار طرف خوندنه نماز به چهار طرف وقتی که عقل ما میگه که در بیابان و جایی که قبله نمیدونی نماز به چهار طرف بخون یک نمازش واجبه از طرف خداست سه تای دیگه‌اش مقدمه علمیه است که عقل میگه باید اونا رو بخونی تا مطمئن بشی اون واجب امتثال شده کل جمع بین اطراف العلم الاجمالی وقتی که مثلا شما میدونی یکی از این دو تا ظرف نجسه و عقل میگه هر دوشو بشور اونجا یکیش واجب از طرف خدا و یکیش حکم عقل است نسبت به مقدمه علمی فرمان لا شک فی ان الوجوب الغیری لا یتعلق بالمقدمات العلمیه در مورد مقدمات علمیه توقف و ترتبی نیست اینجور نیستش که حتما باید این مقدمه علمیه باشه تا اون واجب حاصل بشه لانها مما لا یتوقف علیها نفس الواجب چون این مقدمه علمیه از چیزایی هستش که خود واجب مترتب بر وجود این نیست. اون مثلا سه تا نمازی که ما داریم اون طرف میخونیم اونا نیستن که این نماز من را به وجود میارن، یا مثلا اون یکی کاسه که شما داری میشوری اون نیستش که باعث پاک شدن این یکی کاسه میشه، نه، بل احرازهو. یعنی چه؟ عبارت رو باید اینجوری بخونید، لأنها، چون این مقدمه علمیه، مما از چیزاییست که لا یتوقف علیها نفس الواجب بل احرازهو، یعنی احراز واجب متوقف است بر مقدمات علمیه، نه خود واجب. خود واجب مثل نماز متوقف بر مقدمات علمیش نیست، ولی احراز اون واجب، یعنی که شما مطمئن بشی که اون چیزی که خدا ازت خواسته احراز کنی که اون تکلیفت رو ادا کردی، متوقف بر اون است که نماز به سه طرف دیگه هم بخونی، یا اون کاسه مشکوک رو هم بشوری، یا دستت رو یه ذره بالاترش رو بشوری. اینا میشه مسائلی که احراز واجب رو برای شما به وجود میاره، والا توقفی در فرمان خدا نیست. خدا نگفته که اون یکی هم بشور نمازم به اون طرفا بخون. وقتی که خدا در این زمینه نظری نداده و عقلم در این زمینه به عنوان ترتب نظری نمیده، ترتب و عقل نمیگه، در نتیجه هیچ سرایتی نیست که بگیم وجوب غیری در مقدمات علمی بخواد مطرح بشه. خب این پس وجوب غیری خط میخوره. مقدمات عقلی که گفتیم نه تنها ما بلکه گربه ها میفهمن که لازم هست، کما لا شک فی تعلقه بالمقدمه العقلیه، هیچ شکی نیستش که اون وجوب غیری به مقدمه عقلی تعلق میگیره. اذا ثبتت الملازمه، اگر ما ملازمه رو پذیرفته باشیم که مقدمه واجب واجب است، که حالا فعلا بحثمون سر وجوب شرعی اون که گفتم گربه ها میفهمن، منظورم اون حکم عقل هر موجود زنده است و اینکه اگر میخواهد به یک هدفی برسه یه سری از مقدمات برای رسیدن به هدفش رو لازم میدونه. حیوانات هم رو انجام میدن تا اونا به حکم غریزه شون، ما بحث عقل و شر رو داریم دنبال میکنیم. در صورت در مقدمات عقلی همه میدونن که این سرایت وجود داره، و این نمال کلام فی تعلق به مقدمات شرعیه، بحث داریم در مورد این که مقدمه اون وجوب غیری شامل مقدمات شرعی میشه یا نه. طبیعتا تمام کسانی که اون بحث رو مطرح میکنن در مقدمات شرعی نظرشون موافق هست، منتها بعضی مثل مرحوم ناینی میان کلا مقدمات شرعی رو از این قسمت خارج میکنن. از ذهب، یعنی بحثی هست از طرف بعض الاعلام که محقق ناینی رحمه الله که الی ان المقدمه الشرعیه، ایشون میان مقدماتی که شارع مشخص کرده مثل طهارت و اینها رو، اونها رو کل جزء مثل اجزا هست، مقدمات شرعی رو هم مثل جزء معرفی میکنن. تتصف بالوجوب نفسی ضمنی، اینا همشون دارای وجوب نفسی ضمنی میشن، یعنی همون امر پروردگار که تعلق به نماز میگیره در ضمنش امر به طهارت هم هست، امر به غسل و وضوء هم هست، طبیعتا دیگه نمیتونه دارای وجوب غیری بشه. چون بالا قبلا گفتیم چیزی که داره وجوب نفسی ضمنی باشه مثل مقدمات داخلی دیگه اجتماعی مثل اینو اینا میشه. پس باز طبق این مبنا وجوب غیری شامل حالش نمیشه، وجوب نفسی شامل حال مقدمات شرعی میشه. و علی هذا الاساس انکر وجوب حل غیری، بنابراین مرحوم ناینی وجوب غیری مقدمات رو رد میکنن و میگن اونها وجوب نفسی ضمنی دارن. و دعول مقدمه و دعول وجوب نفسیه للمقدمه الشرعیه، اگر کسی بخواهد اون مقدمات شرعی رو دارای وجوب نفسی بدونه، مرحوم شهید صدر میفرمان، شهید مرحوم ناینی که میاد مقدمات را دارای وجوب نفسی میدونه، تقوم على افترازه، باید حرف مرحوم ناینی بر اساس این چنین فرضی باشه که ان مقدمیتها به اخذ شارع لها فی الواجب النفسی، باید حرف مرحوم ناینی بر این اساس استوار باشه که مقدمه بودن اون از کنم مقدمات شرعی مثل طهارت به اخذ شارع لها، باید حتما شارع اومده باشه اینها رو اخذ کرده باشه فی الواجب النفسی، یعنی همونطور که شارع میگفت من نمازی میخواهم که دارای رکوع و سجود است، در همون امر نفسی طهارت و غسل و وضو رو هم دیده باشد. و ما اخذها فی الواجبه ینبسط علیها الوجوب، وقتی که شارع میاد این طهارت و غسل و وضو رو در دایره خود نماز میبینه، اون وجوبی که روی نماز تعلق میگیره خود به خود به صورت ضمنی روی این چیزا هم میره روی این اجزا هم، روی این بگم اجزا نه، مقدمات شرعی هم میرود. یعنی همون حرفی که ما راجع به اجزا میزدیم، مرحوم نایینی اون رو راجع به مقدمات. چند سر میفرمان که و نرد دو ها علا حاضر، حالا اگر نردو بود بهتر بود، نردو علا حاضر دعوا، رد میکنیم و جواب میدیم با علا. با علا وقتی بعدش اومده رده، فکر کنم بدون علا پسیح‌تر هست، رده یک چیزی را یا اورده علا یا ورده علا. حالا رد میکنیم بر این دعوایی که مرحوم ناینی بیان میکنن، جواب ما چیه؟ به ما تقدم حرفی که دستهای گذشته بیان کردیم، من ان اخذها قیدن، حرف و مبنایی که ما بیان کردیم در مورد مقدمات این بود که وقتی چیزی به عنوان قید در نظر گرفته میشه، یعنی معناش اینه که تحسیس الواجب بها، این که خدای متعال اومده اون واجب را حسه حسه کرده، دارای اقسام و انواعی از نماز خدا در نظر گرفته، و جعل الامر متعلقا به تقید، خدای متعال امرش رو متعلق میدونه به اون نماز با تقید به طهارت. خیلی فرق میکنه، امر پروردگار نخورده به نماز مطلق و بی تقید، خورده به نماز با تقید، نه نماز با قید. اگر نماز به اضافه قید بود، حرف مرحوم ناینی درست بود، درست؟ نماز با قید حرف ایشون هست که اون مقدمات رو دارای وجوب نفسی دونست، یعنی اون وجوب میاد تعلق میگیره به نماز، به نماز و اون قیدها و شرطها و چیزهایی که خارج از ذات نماز هستن. ایشون میگه اونها هم در دامنه این پره وجوب هستن، در نتیجه وجوبشون نفسی و ضمنی، یعنی در ضمن وجوب نفسی وضوع و غسل و تمام هم قرار میگیرن. شاید صدر فرمان خیر، ما اومدیم گفتیم قید داخل در متعلق امر نیست، امر به ذات نماز تعلق میگیره، منتها نمازی که با تقید به طهارت هست، یا بگیم بهتر بگیم نماز مقید به طهارت. خدا میگه من نماز این چنینی میخوام، نمیگه من وضو رو هم میخوام، میگه من نماز با طهارت هست رو میخواهم. یعنی انواع نمازها رو خدا در نظر میگیره، حسه های مختلفی از نماز، تحسیس یعنی حسه حسه کردن به انواع مختلفی از نماز توجه کردن، بعضی از نمازها بی طهارت هست، خدا میگه من اونها رو نمیخوام، آن نمازهایی رو میخوام که با طهارت باشد. در نتیجه امر خدا به خود اون قیده تعلق نمیگیره که شما بخواید وجود نفسی رو بهش سرایت بدید. همین فرمان که اینو قبلا گفتیم که من ان اخذها قیدن، وقتی چیزی مثل طهارت قید نماز میشه، یعنی معناش اینه که تحسیس الواجبه بها، در حقیقت اون واجبی مثل نماز دارای این حسه و بخش شده که به اون مقدمات و قیود مقید بشه، و جعل الامر مقیدن به تقید، این امر پروردگار که وجوب نماز هست، این وجوب متعلق به چی شده؟ متعلق به نماز با تقید به طهارت شده، نه فقط تقید، نماز با تقید، نماز دارای این صفت و ویژگی رو خدا از ما خواسته. فیکون تقید الفعل به مقدمت شرعیت واجبا نفسیا ضمنیا لن قید نفسه، در نتیجه یا بهتر بگیم تقیدو در نتیجه آخرش هم میشه لل قیدو نفسو، تقید هست که واجب نفسیه نه خود اون قید، درست؟ فیکونو تقیدو الفعل، اینجا فعل ما همین نماز دیگه، مقید بودن نماز به یک مقدمه شرعی مثل وضو هست که یک واجب نفسی ضمنیست، یعنی خدا اون واجب نفسی که تعلق به این عمل داده کدوم عمل است؟ نماز مقید به طهارت، نماز با طهارت رو خدا از ما خواسته. بله، نماز با طهارت یک واجب نفسی است، لن قید و نفسو، خود اون قید که طهارت و وضو باشد واجب نفسی نیست، طبق حرف مرحوم نایمی این رد میشه. باز ایشون میفرمان که فعن قیل، اگر کسی در این قسمت هم بخواهد یه مقداری منازعه بکنه و در حقیقت بگه که وقتی شما طهارت رو میخوای یعنی وضو رو میخوای، پس در حقیقت این وضو هم متعلق به امر پروردگاره، فعن قیل، اگر یه کسی بعد در دفاع از مرحوم نایمی اینجوری بگه ان التقید منتزعان عن القید، شما تقید به طهارت رو از کجا در میاری؟ همین که فهمیدید که همچین قیدی مثل این طهارت و وضو مطرح هست، فالامر بهی امرون بالقید، وقتی که خدا امر به طهارت کرده یعنی امر به وضو میکنه. چرا خیلی فلسفیش میکنید مسئله رو؟ امر به این که خدا میگوید نماز با طهارت میخونم میخوام، یعنی نمازی میخواهم و وضو هم میخواهم، پس به این وضو هم داره امر میکنه، پس حرف ممنوعینی درسته. کان الجواب، چیزت جواب میدن که ان القیده و این کان دخیلن فی حصول تقید. ببینید شما خود قید یک ذات خارجی مستقل داره، ان القید یعنی وضو یک حقیقتی است مستقل از نماز، و این کان دخیلن فی حصول تقید، درسته که این وضو باعث می شود که تقید به طهارت، موصوف بودن به طهارت در این نماز ما چیه؟ به وجود بیاد. لانه طرف لر، چون که به هر حال این قید یک طرفی برای این تقید هست، یعنی تقید یک چیزیه که دارای دو طرفه، یکیش این قیده، یکیش اون نمازه. نمازی که داره مقید به طهارت میشه، بالاخره این نمازه یه طرفه، این قیده هم یه طرفه، بین اینها تقیده حاصل میشه. شما که میگید مثلا خدا داره امر به تقید میکنه، در حقیقت داره امر به این طرفش هم میکنه. نه به این جوابشونه دیگه، در حال در جواب مرحوم شیطان از همین قسمت دارن کمک میگیرن و میگن قید یک ذات خارجیست، قید یک ذات خارجیست، تقید یک مفهوم ربطیست که قائم به خوده در اون در مفهوم ربطی حرفیه که چیز مستقل و جدایی نیست. لکن نازا لا یعنی کونه عینه، این که میگید تقید دو طرف داره، یه طرفش وضوعه یه طرفش نمازه، این باعث نمیشه که لا یعنی کونه عینه، به معنای نیستش که تقید عین قید بشه یا قید عین تقید بشه، اینا که عین هم نیستن، غیر از همن. بله تقیدو به ماه و معنن حرفیون، خود تقید یک معنای حرفی است، یک معنای حرفیه، یه ویرگول بعد از حرفیون بذارید، اینجا عبارت رو باید با دقت بخون، و بله تقیدو به ماه و معنن حرفیون، یک ویرگول بذارید، از اونجایی که تقید یک مفهوم حرفی هست، مفهوم ربطی هست، لهو هست من الوجود و الواقعیه، بالاخره یک سهم و نصیبی از وجود دارد، یک سهمی و بهره ای از واقعیت دارد. دوباره یه ویرگول بذارید بعد از واقعیت. مغایرون لوجود طرفی، مغایرون صفت اون حزنه، یک بهره و سهمی دارد که غیر از اون وجود دو طرف خودشه، دو طرف خودش یه نماز است و یک وضو است، و اون تقید نماز به طهارت یک مفهوم حرفی متفاوتی است که غیر از اونه. شما نمیتونید بگید حالا که خدا به تقید امر کرده پس همونطور داره به وضوع امر میکنه، به طهارته و اون قیده امر میکنه. و زاکه و زالکه هو متعلق الامر نفسی زمنه، خود این تقید هست که متعلق امر نفسی است که اینجا گفتیم، خود مقید بودن نماز به طهارت هست که متعلق امر نفسی قرار گرفته، خدا قرار گرفته ضمن، یعنی در ضمن امری که خدا گفته اقم الصلاه، ما میدونیم که درون امر نماز بحث طهارت رو هم، مقید بودن طهارت رو هم خدا خواسته. امر نفسی ضمنی شامل حال تقید میشه، ولی تقید غیر از قیده، بگید که حالا که به اون خورده پس به قیدش هم یه امر نفسی ضمنی سرایت پیدا کنه. فالمقدمت و شرعیت و ازن تتصف و بالوجوب الغیری، کل مقدمت العقلیه اذا تمت الملازمه. از جنبندی این تقسیم سوم ما همین شد که در بین این سه مقدمه، مقدمه علمی کاری باش نداریم، اما مقدمه شرطی و عقلی اگر مبنای ملازمه رو پذیرفته باشیم وجوب غیری شامل حالشون می شود. و سلام.